ما بحثمون یه خود با ساعت جدید تنظیم کردیم، ما این بحث الان بحث اصول یا بحث فقهمون نیست. آنه دیروز که بله، دیروز که شروع نکرد، منظور اینه که ما یک بحثمون تمام شده، الان بحث دیگریه، اینجوری است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم یکی از ساحت‌های تربیت، تربیت اجتماعی است. در این زمینه مقدماتی را گفتیم و به اینجا رسیدیم که مقصود از تربیت اجتماعی در اینجا این است که افراد جامعه بر اساس اجتماعی، بر اساس ضوابط و مقرراتی که در شرع تبیین شده پرورش پیدا بکنند و تربیت بشوند، هم اینکه اجتماعی باشند و بتوانند تعاملات اجتماعی با دیگران برقرار بکنند مقصود، هم این قید در تربیت اجتماعی مقصود است، و هم این که این تعاملات اجتماعیشون بر اساس ضوابط شرعی و مقررات شرع و دین شکل بگیره مقصوده. و وقتی که بحث از تربیت اجتماعی میکنیم با نگاه و روی کرده فقهی، مقصود اینه که این نوع پرورش چه حکمی به لحاظ فقهی داره. این مفهومه تربیت بود با نگاه فقهی. و نکته مهم و مفصل دیگری هم که اشاره کردیم این بود که مقصود ما در اینجا همون جنبه تربیتش هست، از لحاظ فقهی میخواد بررسی بشه. اما اینکه دیدگاه اسلام در مورد روابط اجتماعی چه دیدگاهیه، این رو ما مستقیم اینجا نمیخوایم بحث بکنیم. این امری است که مفروض گرفته میشه و مرتبط هست با بنوان مبنایی که هم در اخلاق هم در تربیت اجتماعی باید مورد بحث قرار بگیره در جای دیگری. ولذا اینجا ما الان بحث این رو نمی کنیم که اسلام نگاهش در باب روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی چه نگاهیه، چه قواعد و ضوابطی بر این حاکمه. اون رو مفروض میگیریم، میگیم در مقام پرورش حالا کودک و جوان و افراد دیگر در جامعه چه وظایفی بر عهده جامعه یا خانواده یا حکومت هست. در این مقام پرورش دیگران در بعد اجتماعی چه وظایفی داریم. این هم یک مطلب که این را عرض کرده بودیم، یعنی این دو تا مطلب را سابق عرض کرده بودیم، یکی تعریف تربیت اجتماعی بود سامنکم، و یکی هم این که اینجا محل بحث همین رشد فعالیتی است که برای رشد اجتماعی انجام میپذیرد. اما مدل این رشد اجتماعی یا تربیت اجتماعی چیست، این را گفتیم که ما مستقیم بهش نمیپردازیم، مگر حالا در جایی یک نکته خاص و ضرورتی باشه. این دو مطلبی است که قبلا عرض کرده بودیم. اما حالا مطلب سومی که اینجا بد نیست که بشه اشاره بشه، ولی اون که باز حالا مستقیم شاید ابتداعا هم در اینجا با بحث ما ربط نداشته باشه، و علی رغم این نکته قبلی که گفتیم، در این حال این مطلب را مناسبه که اینجا عرض بکنیم، این است که بله، گفتیم سابق که ما یه بحث تحلیل تربیتی یا تحلیل تربیتی می شود از فقه به عمل آورد، مفهومش هم رو گفتیم. حالا ما در اینجا در نکته دیگری که در این مقدمات میخوایم بهش اشاره بکنیم این است که ما فقه را می شود تحلیل اجتماعی کرد. تحلیل اجتماعی فقه یک امر مهمی است که بد نیست بهش توجه باشه. ما اینو قبلا عرض کردیم که مرحوم علامه مخصوصا به این خیلی توجه دارن که اصلا اسلام و دین اسلام و شریعت اسلام در صلب و صمیم و ذات خود یک حالت اجتماعی داره و دین اجتماعی است. ما همین رو میخوایم بگیم در فقه هم اگر کسی نگاه بکنه واقعا یک تحلیل اجتماعی و روی کرده اجتماعی بسیار قوی رو در فقه کسی دنبال بکنه ملاحظه میکنه و کشف میکنه، به خوبی میبینه که در فقه اینجور نگاه اجتماعی وجود داره و تار و بود فقه ما و احکامی که در فقه تبیین میشه یک بود اجتماعی قوی داره. در این اگر شما دقت بکنید میشود گفت که فقه در حقیقت از یک منظر کلی میشود فقه را به دو بخش تقسیم کرد، یه بخش فردیه، یک بخش اجتماعیه. بخشی از احکامی که در شریعت آمده و در فقه اونها تبیین میشه احکامی است که جنبه فردی داره. مقصود ما از جنبه فردی در اینجا یعنی اون است که مربوط به روابط انسان با خودشه یا با خدای خودشه. این مقصود از فردی این دو قسمه، یعنی اون احکامی که در ارتباط انسان با خودش هست یا با خدای خودشه، مثل عبادات فردی یا تکالیف فردی که انسان در ارتباط با خودش داره که مثلا حفظ نفس بکنه، نمیدونم این حالا فردیه در ارتباط با خودشه، یا اینکه نماز شب بخونه. این یه بخشه. یک بخشی از فقه احکام فردی است که تنظیم کننده روابط انسان با خدا یا با خیشتن اوست. این یه بخشی از احکامه که خب بخشی از احکام همینطوره. اما بخش دوم احکام و شریعت و اون چی که در فقه تبیین میشه اون چیزیست که در ارتباط با دیگران قرار میگیره، یعنی اون تنظیم کننده روابط انسان با دیگران. و این البته یک طیف وسیعی داره. با دیگران که میگیم گاهی با افراد معین دیگره، مثل با همسر، با فرزند، با پدر، مادر و امثال اینها، یا نه با گروه های دیگره یا با دولت دیگری، با این تفاوتهاش کار نداریم. طیفی داره از تنظیم روابط با شخصی تا با اشخاص و گروهی یا با یک جامعه ای، ولی همه اینها تو این قسم دوم قرار میگیره، یعنی احکامی که تنظیم کننده روابط شخص با دیگری است، با دیگرانه، در یک دامنه وسیعی که وجود داره. سلام علیکم. پس بنابراین احکام رو ما از یک نگاه کلی میتوانیم به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم بکنیم. احکام فردی هم وقت مقصودمون اینه که مربوط به دیگران نیست، حالا یا مربوط به خودشه یا مربوط به خداست، به افراد دیگر انسانی تعلق نداره اون احکام، اون میشه فردی. و احکامی هم که نه متعلقش دیگرانه، دیگران فی عرضه العریض و در یه طیف وسیعی که وجود داره. این بله 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 بله، من این نکته را میخواستم عرض بکنم. حالا ببینید این الان چند تا نکته اینجا میخوام عرض بکنیم. ببینید این این تقسیمی که میشه از کل احکام را و اون چی که در شریعت آمده میشه اینجور تقسیم کرد و این تقسیم واقعا هم درسته. اما در اینجا چند تا مطلب با توجه داشت که این نکات رو من عرض کردم، این تقسیم رو، برای اینکه حالا این نکات هم عرض بکنیم. یک نکته این که بخش معظمی از فقه و احکام در همین قسم دوم قرار میگیره، واقعا بخش معظمی از احکام در همین بخش دوم قرار میگیره و عرض شود که مثلا حالا تو فرض بگیرید جاهای محدودی است که در اون قسم اول قرار میگیره، مثلا بعضی از مباحثی حالا در طهارت نجاست یا در حفظ نفس مثلا چی از این قبیل یا عبادات فردی اونها، اما بخش معظمی از فقه میاد در حوزه روابط اجتماعی قرار میگیره. این اصلا فقه و احکام تنظیم کننده روابط اجتماعی با دیگرانه، داره میاد روابط اجتماعی رو با دیگران تنظیم میکنه. نمیدونم حالا ارساد که زکات، خمس، بیاد نکاح، طلاق، احیای موات، عقود، بی، چی چی چی، اینا همه متقوم به اون همون روابط اجتماعی است، احکامی است که در زمینه روابط اجتماعی صادر شده و وارد شده تا برسه به حدود و دیات و حکومت و چی و چی، اینها که اینا همه مسائل اجتماعی است. ببینید بخش معظمی از فقه و احکام و شریعت مربوط به همین روابط اجتماعی است. این نکته. نکته دوم اینه که در همون بخشی هم که فردی است، همین نکته که ایشون هم اشاره کردن، در همون بخشی هم که فردی هست غالبا یک فلسفه و حکمت و ارتباطی با مسائل اجتماعی باز داره، یعنی یک بازتاب های اجتماعی داره. یعنی همون جایی هم که داره میگه به لحاظ فردی خودت را مثلا حفظ نفس بکن یا تهذیب نفس بکن یا از این گناهان مثلا احتراز بکن، ولو گناهان فردی باشه، ولی به هر حال این شخصی که داره این امور فردی را یا عبادات فردی را توجه میکنه، گناهانی که جنبه اجتماعی هم نداره میکنه، پرهیز میکنه، به نحوی اینها یک آثار و بازتاب های اجتماعی هم باز داره. یعنی در حقیقت در همون احکام فردی هم یک حکمت ها و فلسفه هایی وجود داره که به نحوی جنبه اجتماعی در اون وجود داره، واقعا هم اینطوره. بنابراین اینم نکته دوم. این دو نکته میخواد اینو بگه که به طور مستقیم غالب احکام یا بخش معظمی از احکام در همون گروه دوم قرار میگیره. نکته دوم میگه که اون بخش اولم غالبا، حالا باز ادعای اطلاق نمیکنیم، غالبا یک نگاه و یا حکمت و فلسفه اجتماعی در اون داره، وجود داره، یه نوعی بازتاب و انعکاس اجتماعی هم داره. اینم یه نکته
اجتماعی هم
اون طرف هم هست. بله اون طرف هم هست، همونطور که اون احکام اجتماعی که ما میگیم همه اونها در کمال فردی مؤثره، در کمال شخص مؤثره، این و این طرفش خیلی واقعا هم قطعیه. یعنی اساس فقه و شریعت برای که هر فرد به اون کمال خودش برسه، منطور رسیدن به اون کمال تو همین روابط اجتماعیه و رعایت اون ضوابط و احکام شرعی در این روابط اجتماعیه. باز این طرفش هم قطعا همینطوره، این طرفش یعنی اصلا مفروض گرفتیم اینقدر، چون دین اومده که افراد رو به اون کمال برسانه. دین اومده اگر میخواد جامعه کاملی باشه و مدینه فاضله‌ای باشه، باز برای این که افراد در این جامعه به اون سعادت ابدی برسن، برای ذات در این نگاه اصالت الفرده و اجتماع خودش ظرفیست و ابزاریست برای این که برسه به اونجا. ولی این ابزار اونقدر مهمه که بخش زیادی از احکام شده جزء دوم و بخش زیادی از احکام در اون قسم اول هم باز یک نوعی انعکاس و بازتاب اجتماعی داره. و به این و نکته بعدی هم الان اینام که گفتید اونم به عنوان نکته بیاد، البته در هر حال ما به این معنا اصالت الفردیم، یعنی به این معنا که دین آمده برای اینکه افراد رو با اون کمال برسانه. جامعه به ماهی جامعه این مستقلا ارزشی نداره جز اینکه همین میاد افراد رو به اونجا میرسانه، ولی در حشر در قیامت که برای جامعه به ماهی جامعه نیست، حشر در قیامت برای افراده، بهشت و جهنم و رضا و عدم رضا و همه اون چیزهایی که وجود داره در مثوبات و عقوبات، چه بهشت و جهنم چه اون رضوان خدا و امثال اینها، اینا متعلقش اشخاصه و جامعه یک ظرفی است برای اینکه اشخاص به اونجا برسن.
تو قیامت
هم میگه ما اون بحثی هم که حالا اصالت و فرد و اجتماع که مرحوم آقای مطهری و نام دارند و اینها و در فلسفه های غربی بوده است و چونها، اجتماع را برایش هویتی که هویت فلسفی و اینکه یک واحد حقیقی باشه خیلی بعیده بشه اثبات کرد. برو
تو قیامت هم اجتماع هست دیگه، مثلا که با امامشون محشون میگردن.
بله، ولی نهایتاً ثواب و عقاب مال فرده، این فرده که ثواب و عقاب میشه. جمع بیاد بگیم که خودش غیر از افراد یه شخصیتی داره که محشور میشه و اون عقاب و ثواب میشه، اینجور چیز خیلی بعیده. از نظر فلسفی هم دلیل خیلی محکم ولی نداریم.
هویت جمعی،
هویت جمعی اعتباریه به معنای فلسفی.
علما چه میگن؟ علما میگن این کارو بکنم میرم بهش،
ما یعنی آخرش این عالمه، این افراده، نه اینکه هویت جمعی بگیم. ترکیب حقیقی رو ما در جامعه قبول نداریم. مرحوم آقای مطهری به نحوی اینا احتمال میدادن، مثل هگل و بعضی این چیزا، اصالت الاجتماعی های غرب گاهی وجود داره نظریاتی که میگه اصلا جامعه مرکب حقیقی است، این از ترکیب اجزا واقعا یک هویت واحد موجود به معنای حقیقی پیدا شده. این دونه اثباته ای خرط القطا، به این سادگی سلام علیکم نمیشود اثبات کرد که کلیت جامعه هویت واحد حقیقی پیدا میکنه، یعنی موجود جدیدی پیدا میشه به عنوان جامعه، اون بعیده. ولی ما در بحث فلسفی بیشتر به نظرمون اصالت الفرده، یعنی افراد واحدهای حقیقی و موجودات حقیقی هست، جامعه موجود حقیقی نیست، اون مرکب اعتباریه. و البته این معنای این اعتباری که اینجا میگه معناش این نیست که این ارتباطات اجتماعی اثرگذار نیست، نه، از اون طرف چرا میگیم بسیار اثرگذاره. حالا ما نمیخواستیم به این بحث هم بپردازیم ولی دیگه عملا افتادیم توش. ما در بحث جامعه نمیگیم واحد حقیقی جدید فلسفی است به عنوان موجود جدید، اینو نمیگیم به این معنا اصالت الفردی، نه اصالت الاجتماع، ولی به معنای این که این روابط اجتماعی، این روابط یه روابط واقعی است، واقعا این تأثیر و تأثیر یک امر واقعی است. به این معنا اثرات اجتماعی، یعنی میگیم که جامعه و روابط اجتماعی این پیوندها واقعا مؤثره. این گاهی خلط شده بین این دوتا، این پیوندها واقعا مؤثره. ببینید رابطه تأثیر و تأثیری بین اشیا این مستلزم این نیست که واحد حقیقی پیدا بشه، در حالی که تأثیر و تأثیر حقیقیه، علت و معلول بینشون تأثیر و تأثیره، متضایفین بینشون تأثیر و تأثیره، ولی خب یک امر حقیقی جدید نمیشه غیر از خود علت و معلول.
نیت در واقع یک
دوتا
از علت و معلول.
بله، اون انتزاعیه دیگه، یعنی این بحث فلسفی رو خیلی با توجه داشت. گاهی هم همین خرط شده است، یعنی میگه که میگه شما باید اصالت الاجتماع باشید برای اینکه میبینید این روابط روابط جدی حقیقی است. میگیم نه، اگر اصالت الاجتماع به معنای این بگید که یعنی واحد مرکب حقیقی است، از اون مرکبات حقیقی که واحد موجود جدید پیدا میشه، حالا مثل ترکیب های خیلی تحلیلی مثل ماهیت و وجود، یا ترکیب های مثلا ارسن نفس و بدن، نفس و بدن واقعا یه امر جدیدی پیدا شد، یا ترکیباتی مثل سرکو مثلا اون شکر که واقعا الان این شد یه چیز جدیدی پیدا شد، یه وجود تازه‌ای پیدا شد. نه، ما در جامعه به این معنا نمیگیم اصالت الاجتماع نیستیم، یعنی میگیم مجتمع و جمع ما که اینجا نشستیم یه با اجتماع اینها و روابط تأثیر و تأثیراتی که بین اینها برقراره، نمیگیم که یه واحد موجود حقیقی جدید پیدا شد. نه، به این معنا ما اصالت الفردیم، اصالت الاجتماع نیستیم. اونطور که مثلا از کلمات هگل استفاده میشه، مثل هگل و اینها میگن یه روح جمعی وجود داره که این روح جمعی یک حقیقت فلسفی و موجود واقعی جدیدی است غیر از اجزا. به این معنا نه، اما به یک معنای دیگه ما اصالت الاجتماع هستیم. به معنای چی؟ به معنای این که این مرکب رو اعتباری میدونیم، ولی بین اجزا میگیم تأثیر و تأثر و روابط حقیقی واقعی وجود داره. بین این اجزا واقعا روابط حقیقی وجود داره و به همین دلیل این روابط حقیقی هم است که نقش قائلیم برای جامعه در شکلی شخصیت، در کمال یا نقص شخصیت. چرا؟ برای اینکه این تأثیر و تأثرها واقعیه. این همین حالا مباحثه‌ای که میکنیم، تو این مباحثه خب این تأثیر و تأثر یک واقعیته، یعنی چیزی داره داد و ستد میشه، واقعا داره تأثیر گذاشته میشه. این تأثیر البته تأثیر هم از اعدادی یا حقیقی و نه فلسفیه، ولی اعدادیش هم بالاخره یه تأثیر واقعی است که داره گذاشته میشه. از این جهت اصالت الاجتماع هستی. اون معناش این نیست که همه اینا یک حقیقتن، میگه همه اینا از اون حقیقت تینت واحده از همه اونا بهره بردن، از اون حقیقت واحده در همه اینا چیزی وجود داره، نه اینکه اینا یک حقیقت واحدی شدن. این وحدت به معنای نوعی قبول داریم ها، اینا همه یک نوع هن. اون اصالت الاجتماع اولین وحدت شخصی است، یعنی اینکه یه موجود شخصی واقعی از این ترکیب پیدا شده باشه، موجود فرد واقعی پیدا شده باشه. اما اینکه اینا وحدت نوعی دارن، نه، این قبول داریم. اینکه تأثیر و تأثر بین اینها وجود داره، اینم رو قبول داریم. پس به یک معنا اصالت رو اجتماع رو قبول نداریم، به معنای اینکه یا تردید داریم و نمیشه اثباتش کرد، به معنای اینکه اشخاص این نوع با ترکیبشان فرد کلی را ایجاد کرده باشند، به عنوان فرد واقعی، فرد جدید واقعی پیدا شده باشه، این را قبول نداریم. اما به معنی که این افراد نوع واحدند، این را خب قبول داریم. و بالاتر به معنی که روابط واقعی نه اعتباری و قراردادی بین اینها برقراره، یعنی اینها در یک تعامل واقعی با هم دیگه قرار دارند، تأثیر و تأثیرات واقعی بین این افراد این مجموعه وجود داره، به این معنا قبول داریم و خیلی هم قبول داریم.
معقول ثانی میشه؟
چی معقول ثانی میشه؟
این روح جمعی مثلا الله مرجعات میگه،
این یک اعتباره دیگه، ترکیب اعتباریه. بله، به این معنا بخواد بگید همه نوع واحدن، این واقعیته. به معنای اینکه این مجموعه رو ما شما مثل اینکه ما الان اینجا نشستیم میگیم همه اونایی که تو این اتاقن، یه اعتبار دیگه. و البته اعتبارش از همون نوع انتزاعی است دیگه. بله بله، بعضی قائلن به این که میگن جامعه یک ترکیب حقیقی داره. فرمایشات آقای متحریرین رو بس کرده بخونید، و تو غربی ها بعضی قائل به این هن، مثل هگل و اینا، ظاهر کلامشون اینه. اون نمیشه، ولی واقعا این روابط، یه روابط بسیار استوار و محکم و پایداری است که عوض میکنه افراد را.
احکام فردی که شما فرمودید اغلب اینطوریه، اصلا نمیشه یه مثال هم از اون وقت زده کرد. چون مثلا یه فرد یه گناهی انجام داده، یه فعلی انجام داده، تاثیر اجتماعی نداره.
بله دیگه، حالا ما اینو که میگیم به خاطر یه احتیاطی در قصه، واقعا همینطوره. یعنی همه اون چیزایی که احکام فردی به نوعی بازتاب اجتماعی داره، بالقوه میتونه توی جامعه اثر بذاره، یعنی رو دیگران اثر بذاره. جامعه که میگیم یعنی رو دیگران اثر. پس واقعیت از نظر فلسفی، این حالا بیشتر فلسفه تربیت شدیم بحثی گفتیم، ترکیب حقیقی بین اجزاء جامعه نیست که فرد حقیقی غیر از افراد پیدا بشود، اونم به عنوان موجود واقعی حقیقی، این نیست. بلکه اینا آخرش هم افرادن. اون چی که اینجا وجود داره یه ترکیب اعتباری است. این یک نکته. دوم که در اینجا تأکید شد این است که اما میان این افراد، این مرکب اعتباری، میان این افراد روابط حقیقی جدی واقعی برقراره. اینو نمیتونیم انکار بکنیم، روابط جدی واقعی برقراره. و به همین دلیل هم هست که این همه بخش زیادی از احکام اجتماعیه، چون ناظر به همون روابطی است که برقرار میشه. و بخش فردیش هم به نحوی بازتاب و انعکاس اجتماعی داره. و نتیجه دیگری هم که همینجا روشن شد این است که در حقیقت ما قائل به این هستیم که فرد هست که به کمال میرسه، حشر و نشر مال فرده، اما این فرد در یک خلأ به اون کمال نمیرسه. آزمون ها و امتحانات و مسیر رشد و کمال یا حتی سقوط و انحطاط از همین کانال جامعه، روابط اجتماعی بخش عمدش از این کانال میگذره. به همین دلیل یا احکام اسلام اولا و به ذات اجتماعی است، یا اینکه بازتاب داره و به نحوی ثانیاً و بالعرض یک نتیجه اجتماعی داره. این حاصل مطلب عراض ما شد که احکام از نظر فلسفی انسان فرد مهم است و وجود واقعی داره، و جمع وجود واقعی شخصی مجزایی از افراد نداره. و اما از نظر روابط و تأثیر و تأثر میان افراد، این امر اعتباری یا کم یا نادر نیست. این تأثیر و تأثر و پیوندها و روابط متقابل، این بسیار قوی و دامنه‌دار و محکمه. و به همین دلیل اون وقت احکام اسلام تقسیم میشه به اجتماعی اولا و به ذات، یا فردی که باز هم تأثیرات اجتماعی ثانیا و بالعرض داره. این رضا همه احکام آمده برای اینکه افراد را تربیت بکنه، و در این تربیت اون روابط اجتماعی چون نقش مهمی داره، اسلام خیلی جدی اون رو مورد توجه و نظر قرار داده. این یک تحلیلی بود که خب در بحث تربیت اجتماعی توجهش لازم بود. همینجا ما به یک بیان و نکته دیگری هم اشاره بکنیم، با اینه که عبادات را هم که شما در نظر بگیرید که حالا یه بخش مهمی از فقهه، مثل احکام، مثل معاملات و احکام، هر کدام از این ابواب رو، اون تقسیمی که حالا از مرحوم صاحب شرایع و مرحوم محقق هندی نقش شده، سابقه هم داره و بعد اینها قشنگترش کردن. این تقسیم اینطوره که میگیم فقه تقسیم میشه به اون چه که متقومه به قصد و قربت هست میشه عبادات، و اون چه که متقومه به اون نیست میشه معاملات و معنای عام. اون وقت این قسم دوم هم میشه به اون چیزهایی که متقومه به قصد قربت نیست، یا از قبیل اموری است که متقومه به طرفینه، مثل عقد عقود میشه، یا نه متقومه به طرفین نیست، به یک طرفه میشه معاملات به ایقاعات، یا اینکه نه غیر از اینها، یعنی اون بقیه احکامی که متقومه به قصد قربت نیست و از قبیل عقود و معاملات نیست، که اینا بهش میگن احکام به معنای خاص. این تقسیم چهار ضلعی است که آمده. هنوز هم این تقسیم قشنگیه. خب ما اون وقت میگیم تو این چهار قسم، یعنی عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، احکام معنی خاص، چون احکام معنی عام که همین احکامه، احکام معنی خاص، یا گاهی هم گفته میشه معاملات معنای عام، این چهار قسم رو که مثل که در این قسم چهارم دیات و حدود و قصاص و امثال اینا قرار میگیره، این چهار قسم رو که نگاه بکنید، تو هر چهار قسم وقت شما فردی و اجتماعی میتونید ببینید. از جمله در عبادات، در عبادات شما یه بخشی از عبادات داریم که عبادات فردی است، ولی جالب اینه که در همون عبادات وقت بخش زیادیش جنبه اجتماعی پیدا میکنه. در صلات که بیایی، صلات جمعه، صلات جماعت و چیزایی از این قبیل، بیایی در صلات تو حج بیایید میبینید خب جنبه اجتماعی در اون قویه، بیایید در زکات و خمس بیایید باز خب کاملا جنبه اجتماعیش قویه، در صوم حالا مستقیم کمتره، یا در چیزهای مستحبات و اینها، ولی اون قسمش هم باز آثار اجتماعی بالایی داره. بنابراین در هر یک از این چهار قسم که بیایید همون مدل میبینید، تقسیم میشه به اون بخشی که اصلا تو ذات و بافتش اجتماعیه، مثلا زکات، خمس، حج، نمیدونم چی، یا صلات جمعه، جماعت و امثال اینها، یا اونی هم که فردیه ولی باز یه نوع بازتاب انعکاسات اجتماعی داره. تو سه قسم دیگری از ابواب فقهی هم باز همینطوره. به این ترتیب ما میبینیم که فقط فقه رو و احکام رو هم که ببینیم، باز میبینیم که اجتماعی بودن در اینها بسیار بارز و برجسته است. رازش هم همون امر فلسفی قبلی است که نمیگیم اجتماع ترکیب حقیقی داره، ولی روابط اجتماعی یک روابط حقیقی بسیار مؤثره در همون کمال فردی شخص. ولی زمان وقت میبینیم بخش زیادی از احکام مستقیم مربوط به همین روابط اجتماعیه، چون نقشش بالا. اون بخشی هم که مستقیم به اون ناظر نیست، اونم بی توجه نیست، بی تأثیر نیست در همون مسائل اجتماعی، گرچه همه این روابط اجتماعی و احکام اجتماعی همه اینا برای اینه که فرد به اون کمال برسه. پس در حقیقت ما میبینیم که خداوند در تشریع احکام به اون جنبه اجتماعی خیلی توجه داره. این یک بحثیه که لازم بود حالا به نحوی بهش اشاره بکنی. حالا بحث دیگری هم هست که انشاءالله دیگه. صلی الله علیه و آله.